گشتیم، اما اثری از شما نبود.
کسی که ندانستم کیست مرا بیهوش ساخته و بر قایقی کرده و به جیهون انداخته بود. پس مرا چو دیده به آن دود افتاد، فهمیدم به تنهایی نتوانم خود را نجات دهم. در آن هنگام مردانی را دیدم که در پی صید ماهی آنجا بودند. آنها مرا نجات دادند و چون فهمیدند من خدای یگانه می پرستم، به بندم کشیدند و نزد پادشاه بت پرستشان بردند و سپس مقدمات آتش زدنم مهیا می کردند که به یاری خداوند توانا افریتی به کمک من آمد و مرا نجات داد.
پس چرا همان وقت به اینجا باز نگشتید سر مرا؟
در راه آن افریت تیر خورد و کشته شد و من به دست بت پرستانی دیگر افتادم که زنی به دیشان فرمان روایی می کرد. پس آن زن مرا به سبب شکستن بت‌هایشان تبدیل به بوزینه کرد و من 2 سال تمام بدان شکل می بودم.
او مرگ را برای خود خریده است سرورا.
آرام باش رستم. خود نیز بعد از آن که جادو از من برداشت، در فرصتی مناسب گردنش شکستم. سپس آنجا گریخته و به کمک افریتی نیک سرشت و مؤمن بدین جا آمدم.
چه خوش برگشتید امیر که دل دیگر تا به دوری ندار. ای عزیز در این بندگان خدا.
من نیز در دل غم یاران داشتم سعدان. اینک مرا بگویید این سپاه افریتان که گرد شهرن به چه کار آمدند؟
من پیکی به ایشان گسیل داشتم، اما هنوز خبری نیاورده سرورم.
سرکردهشان چیست؟
مردی نورسته و نام مرادشاه. ایشان را 100,000 سواره و 30,000 پیاده و 200 جنگاور از افریتان همراهی.
سرورم خبری از سپاه افریتان آوردن. من حریف شاه بزرگ هروردگارا دیدم درست میبیند.
آری مرد مؤمن، من غریبم. اینک خبری که آورده ای بگو.
غریب شاه به سلامت باد. مراد شاه سرکرده سپاه افریت به سبب کینخواهی از شاپور شاه آمده است. ایشان گفتند چون شاپور شاه در سالیان دور قصد کشتن آنها داشته و مادرش را به بیرحمی آواره ساخته، به دینجا آمدند.
دانستی مادرش کیست؟
بانویی به نام فخر تاج.
پروردگار توانا، او فرزند من و فخر تاج است. ای پیک، به نزد ایشان برو و بگو اگر میخواهد کین به ستانت، نخست با مادرش بدین جا بیاید.
اطاعت سرورم.
پس مراد شاه و فخر تاج به قصر رفته و فخر تاج را چو دیده بر غریب افتاد، از هوش برفت و چون هوشیار گشت، پدر بر پسر شناساند. زان پس غریب شاد کام و خرم بر تخت پادشاهی نشسته و به عدالت بر مردمان حکم راند.
بگو بدانم شهرزاد، تو این قصه گفتی تا دلیل تن دادن به وصلت با من را بگویی، لیکن من چیزی ندانستم.
سرورم، غریب را گرچه قدم در ره عشق به بلا و سختی انداخت، اما تقدیر ورا به آنچه نیک است رسانید.
این بدان معنی است که تو مهر در گروه من داشتی و زان سبب بدین مهلک تن دادی؟
جز این نباشد سرورم.
تو بسیار دانایی شهرزاد، نیک میدانی رهایی از بلا از چرا ممکن است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی در چهارشنبه شب. عزیزان همراه، اولین توصیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مردم در زمینه انتخابات آن بود که باور کنند که حضور آنها در صحنه ضروری است، زیرا برخلاف گذشته این حضور در نتیجه واقعی انتخابات مؤثر است و امری تشریفاتی نیست. بنابراین مشارکت همه اقشار مردم در انتخابات تکلیف الهی محسوب می شود. ایشان فرمودن امروز مثل زمان سابق نیست، مثل زبان رژیم سابق نیست. رژیم سابق شما نمی توانستید، قدرت نداشتید. امروز قدرت دارید برای اینکه حفظ کنید حیثیت اسلام را و حفظ کنید مصالح کشور را و حفظ کنید استقلال خودتان را و حفظ کنید آزادی خودتان را. دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد، انشاءالله در پناه حق باشید. امروهان گرامی، در ادامه گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی بخش سیاسی رو داریم که حاصل تلاش همکاران خوبم، آقایان حسینی، سردبیر، خلیلی مترجم و قاسمی گوینده این بخش خبری هستند که اینک به اطلاع شما عزیزان ارجمند میرسانند حاصل تلاش خود را. ساعت 21 شب به وقت ایران، 21:30 شب به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه فرارسیدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با ملت ایران، حضرت آیت الله خامنه ای: مردم در روز جمعه با حضور خود به نظام آبرو خواهند داد. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از مناطق سیلزده منطقه کولاب و افزایش قیمت فراورده های نفتی طی هفته های اخیر در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران با مردم ایران سخن گفتند. ایشان در ابتدای سخنان خود گفتند قطعاً رقم زدن سرنوشت کشور به حضور مردم ارتباط دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی اولاً اصل مشارکت و ثانیاً نوع مشارکت مردم را بسیار مهم ارزیابی کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه انتخابات صرفاً پدیده سیاسی نیست تاکید کردند. اصل فلسفه حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی مهمتر از بقیه است. یعنی جمهوری یک بخش و اسلامی بودن بخش دیگر نظام است. اگر جمهوری حضور نداشته باشد، جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی کند.
به همین دلیل هم است دقیقاً که همه مراکز قدرت شیطانی در دنیا، مراکز قدرت‌های شیطانی در همه عالم، اونایی که با جمهوری اسلامی دشمنی میکنن و مخالفت میکنن، با انتخابات هم به طور ویژه مخالفت و معارضه میکنن. در همه انتخابات های ما در طول این ده سال همیشه اینجور بوده که ابزارهای رسانه‌ایشون، ابزارهای سیاسیشون در خدمت تخریب ذهنی مردم نسبت به انتخابات و اگر بتوانند به نحوی دخالت در انتخابات بوده، برای اینکه نگذارند اون شکوه و شوکت انتخابات ایران خودشو نشان بده. البته به کوری چشم اونا در طول این سالهای متمادی همه انتخابات ها سر وقت انجام گرفته، نه تعطیل شده نه یک روز عقب افتاد. مردم حاضر شدن در پای صندوق ها و رأی دادن. البته تبلیغات سوء اونها وجود داشته، قبل از انتخابات، از مدتی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات این تبلیغات همیشه ادامه داشته. شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشت. و در همین انتخابات پس فردای ما، روز جمعه ما، الان چند ماهه که رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های انگلیسی و اون مزدورهایی که زیر پرچم اینها و در این رسانه‌ها مشغول کارن دارن خودشون رو می‌کشن، برای اینکه شاید بتوانند انتخابات رو زیر سوال ببرن، حضور مردم رو کم رنگ کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه هدف دشمن فاصله گرفتن مردم از نظام اسلامی است افسودند، البته اکثر مردم به حرف آنها گوش نمی‌دهند و این را تجربه نشان داده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند مردم با حضور پرشور خود در این عرصه به نظام آبرو خواهند داد.
مهم در این نکته این است که انتخابات نشان دهنده حضور مردم در صحنه است. حضور مردم در صحنه. حضور مردم در صحنه یعنی چه؟ یعنی نظام جمهوری اسلامی پشتوانه مردمی داره. این در اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران و اقتدار کشور تأثیر بی‌نظیری داره. یعنی هیچ چیزی، هیچ ابزار قدرتی به اندازه حضور مردم قدرت افزا برای کشور نیست. بله، ما ابزارهای نظامی، ابزارهای سیاسی، ابزارهای اقتصادی رو دارای قدرت افزا میدونیم و قدرتزا میدونیم برای کشور، اما هیچ کدوم به اندازه حضور مردم نیست. حضور مردم نظام جمهوری اسلامی رو به معنای واقعی کلمه قدرتمند میکنه.
ایشان با اشاره به این که اگر رئیس جمهور با رأی زیاد انتخاب شود بهتر میتواند برای کشور مفید باشد گفتند.
این رئیس جمهوری که روز جمعه انتخاب خواهد شد، اگر با رأی بالا انتخاب بشود، این پشتیبانی محکمی خواهد داشت. رئیس جمهور قوی و قدرتمندی خواهد بود. کارهای بزرگی میتواند انجام. استفاده از این فرصتها احتیاج داره به انسانهای قوی، فعال، پرکار، خسته نشو و قدرت. این قدرتمندی رو بیشتر از ناحیه، غیر از جنبه های شخصی، از ناحیه پشتیبانی مردم رئیس جمهور به دست میاد.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه درباره رقابتی بودن انتخابات رئیس جمهوری در ایران هم افزودند.
خوشبختانه در طول این سالهای متمادی همیشه انتخابات های ما انتخابات های سالمی. اینا که اعتراض میکنن ممکنه یه گوشه، یه اختلالی در یه بخشی داشته باشه، اما مجموع انتخابات سالم و قوی بوده. یه شاهد روشن و دلیل متقن این است که در طول این ده سال در انتخابات‌های ریاست جمهوری رؤسای جمهوری آمدن سر کار که مذاق‌های کاملا متفاوتی با هم داشتن، سلایق سیاسی متفاوتی داشتن. خب این نشون دهنده این است که انتخابات سالم انجام گرفته. یعنی اینجور نبود است که انتخابات تابع فکر سیاسی خاص یا مذاق سیاسی خاصی باشه. نه، طبق قانون انجام گرفته. گاهی رئیس جمهوری با یک مذاق سیاسی سر کار آمده، گاهی رئیس جمهوری با مذاق سیاسی کاملا متفاوت با او سر کار آمده. بنابراین انتخابات‌های سالمی هست. و اینی که گفته میشه رقابتی، به حمدالله رقابتی هم هست. خب دیدید مناظره ها، ولی خب ملاحظه کردید در مناظرات نامزدهای محترم نشون دادن که کاملا رقابتی حرکت میکنه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین درباره افرادی که برای شرکت در انتخابات تردید دارند اظهار کردند.
بعضی از کسانی که اظهار تردید میکنند در امر شرکت در انتخابات کرد، مرددند یا دلسردند، اینا قشرهای ضعیف جامعه، قشرهای محروم جامعه. اینو من اطلاع دارم از نظرهایی ها و نظرزنجی ها میدونیم. بعضی از قشرهای محروم جامعه هستن که اینا خب توقعات به جایی دارن و گلایه دارن از اینکه این توقعات برآورده نشده. مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال که خب واقعا بایستی مسئولین کشور به این مسائل برسن و باید میرسیدن. اینا گلایه مندن، لذا دست و دلشون به انتخابات نمیره. میگن حالا مثلا شرکت کردیم چه فایده. به نظر من گلایه اینها به جاست، اما تصمیم گیریشون به جا نیست. بله گلایهشون گلایه درستی، بایستی به این گلایه ها رسیدگی میشد و دولت آینده حتما بایستی در صدر برنامه خودش، برنامه های خودش، رسیدگی به این قشرها رو قرار بده. اما بحث سر این است که این نرفتن پای صندوق رای و قهر کردن با صندوق رای مشکل رو حل نمی کنه. این مشکلات اگر مناس حل بشه به این صورت حل میشه که انسان بره، برن جمعیت ها، ما همه بریم پای صندوق رای و رای بدیم به یک کسی که معتقده میتوانه این مشکلات رو حل بکنه. این مشکل رو حل میکنه. والله اینی که ما چون گله داریم پس رأی ندیم، به نظر من این درست نیست. اینم نکته مهمی است. بنابراین من گلایه ها رو قبول دارم، ولی کن شرکت نکردن به خاطر این گلایه ها رو قبول ندارم.
حضرت آیت الله خامنه ای با بیان اینکه همیشه جوان ها در همه اقدامات کشور پیش رو هستند گفتند از جوان ها و به خصوص رأی اولی ها هم انتظار دارم در عرصه انتخابات هم پیش رو باشند. ایشان با اشاره به افرادی که در داخل کشور سعی در مایوس کردن مردم دارند گفتند این کاری غلط است.
بعضی ها با تحلیل های غلط میخوان روح یأس و ناامیدی رو در مردم تزریق کنن، مردم رو ناامید کنن. حالا از دشمن انتظاری نیست. متاسفانه در داخل هم بعضی ها با بدبینی، با تحلیل های ضعیف، به معنای واقعی کلمه تحلیل‌های ضعیف، حرفایی میزنن که در واقع میخوان مردم رو ناامید کنن، مایوس کنن، یا نمیخوان لکن عملا مردم رو مایوس میکنن. من میگم این غلط. مطلقاً یأس و ناامیدی موردی نداره در کشور ما. ملت ما ملت قدرتمندی است، ملت با اراده است، بنیه کشور ما قوی است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به توانمندی نهایی ایران در عرصه‌های مختلف گفتند نمونه آن میتوان به تولید واکسن کرونا اشاره کرد که با تلاش دانشمندان ایرانی تهیه شد. حضور همگانی و دقت در انتخاب بهترین های میدان اندیشه و مشورت نتیجه شیرین‌تر از عسل دارد.
آقای نوروزی بچه بود که با دنیای شیرین زنبورداری آشنا شد.
از کلاس سوم ابتدایی با یه دونه کندو پیش استاد طاهرنیا مشغول به کار زنبورداری شدیم
و حالا شیرینی شهد عسل به کامش نشست و یک زنبوردار بزرگ و موفقه.
سال حدود 3 تا 4 تن برداشت عسل داریم. ژل رویال هم حدود 10 تا 12 کیلو و گرده گل بین 100 تا 200 کیلوگرم برمون و لارو زنبورها را هم به صورت جدا بسته‌بندی می‌کنیم و پس به بازار می‌فرستیم.
اون این موفقیتش رو نتیجه کار جمعی و گروهی میدونه که شیرین تر از اون وجود نداره.
هر چقدر جمعیت کندو بیشتر باشه زنبورا شهد بیشتری داخل کندو میارن و شیرینیش اینه که ما عسل بیشتری برداشت میکنیم.
انگبین یا عسل گرفته شده، معنای واقعی شور یا همان مشورت.
همکاری و اتحادشون و وظیفه شناسیشون فوق العاده بالا هست.
برام جالب بود چون تو زندگی اجتماعی هم وقتی کاری با همراهی و هم فکری انجام میشه و همه دست به دست هم میدن نتیجهش کام همه رو شیرین میکنه.
وقتی آدم متحد باشه، جمع با هم بخوان برای رسیدن به یه هدفی کار کنن، نتیجه مطلوب تری داره.
برگزاری 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی در کشورمون هم نمادی از مردم سالاری دینیه و گیلانیان هم بارها با شرکت در انتخابات نشون دادن که از نسل میرزا کوچکن و برای عزت و اقتدار کشورشون کوتاهی نمی کنن.
قطعا منم یکی از اون افرادی هستم که در انتخابات شرکت میکنم. هرچه انتخابات پرشورتر باشه و شرکت میکنم تو انتخابات، یه سرنوشت بهتری برای ما رقم میخوره. حداقل باب دل ما رقم میخوره.
هرچه اتحاد همدلی بیشتر، انسجامم بیشتر میشه و انتخاب درست و بجایی میتونیم داشته باشیم.
همه دست به دست هم میدیم، یه یا علی میگیم و برای آبادی کشورمون گام بلندی برمی‌داریم.
یعنی هر چقدر مشارکت بیشتر باشه تو هر کاری ما موفقیم.
بنابراین مشارکت همگانی و دقت در انتخاب بهترین های میدان اندیشه و مشورت میتونه نتیجه شیرین تر از عسل داشته باشه. مریم دورباش، خبرگزاری صدا و سیما، کلاچای رودسر.
انتخابات رئیس جمهوری ایران در تاجیکستان هم برگزار میشود. سفیر جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه شرایط رایدهی ایرانیانی مقیم تاجیکستان در 13 انتخابات رئیس جمهوری ایران را مناسب و آماده توصیف کرد. محمد تقی صابری در صفحه تویتری خود نوشت دو شعبه رایگیری همزمان برای ایرانیان مقیم تاجیکستان در شهرهای دوشنبه و راغون برای برگزاری انتخابات رئیس جمهوری ایران آماده شده است. 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران روز 28 خرداد ماه 1400 18 ایونی 2021 میلادی برگزار خواهد شد. در همین راستا سفارت های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف مقدمات حضور ایرانیان مقیم را برای مشارکت در انتخابات فراهم کردند. در کشورهای آمریکا، آرژانتین، مصر و سوریه هم همزمان با ایران انتخابات رئیس جمهوری برگزار خواهد شد.
محله زیبای پالرمو در قلب شهر بوینوس آیرس محل اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد.
نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه آمریکای لاتین هم مأموریت پیدا کردن با کمال افتخار که برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری برای روز جمعه 28 خرداد ماه باشند.
خوشبختانه ایرانیان مقیم توانستند ارتباط تنگاتنگ خود با زادگاهشان ایران و فرهنگ ایرانی را حفظ کنند. تعیین سرنوشت با رأی تک تک ایرانیان وعده روز جمعه در پای صندوق‌های رأی در آمریکای لاتین هم خواهد بود.
مهدی بیزری، خبرگزاری صدا و سیما، بوینوس آیرس، آرژانتین.
انتخابات ریاست جمهوری ایران در امریکا از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت محلی برگزار خواهد شد. در نیویورک گفتگو کردم با مجید تخت‌روانشی، سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل. پرسیدم در چند ایالت و چند حوزه انتخابات برگزار خواهد شد و ایرانیان مقیم کانادا که اون بخشی که مایل باشن در انتخابات شرکت کنن، با توجه به روابط پرتنش دو کشور و اینکه اونجا صندوق رای در کار نیست، چه تمهیدی برای اخذ رای از اونها در نظر گرفته شده؟
در مجموع ما 27 شعبه داریم، شعبه اخذ رأی داریم در جاهای مختلف آمریکا در 18 ایالت به علاوه شهر واشنگتن. به دلیل اینکه دولت کانادا موافقت نکرد که انتخابات در اونجا برگزار شود و تعداد ایرانیان زیادی رو ما داریم که در کانادا زندگی میکنن و علاقمندن که در انتخابات شرکت کنن، شهر بافالو نزدیکترین شهر از شهر مرزی هست و این امکان وجود داره برای ایرانیان مقیم کانادا که در اونجا حضور داشته باشند.
دفتر حفاظت منافع ایران در قاهره آماده اخذ رأی از هموطنان مقیم مصر می شود.
برای این منظور ما کمیته اجرایی و اعضای صندوق رو تشکیل دادیم و تعیین کردیم. اطلاع رسانی های لازم صورت گرفته از طریق کانال های اطلاع رسانی مرتبط با نمایندگی به ایرانیان مقیم. یک شعبه در محل قاهره در کل مصر خواهیم داشت. در محل همین نمایندگی ساعت انتخابات از 8 صبح شروع خواهد شد تا 18 بعد از ظهر.
ایرانیان مقیم مصر میتونن روز جمعه 18 ژوئن از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر به وقت محلی در اینجا، یعنی دفتر حفاظت منافع کشورمون در قاهره، حضور پیدا کنن و نام نامزد انتخابی خودشون رو به صندوق بیاندازن. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، قاهره.
چهار حوزه اخذ رأی در مناطق مختلف روسیه روز جمعه 28 خرداد ماه میزبان ایرانیان است که دل در گروه ایرانی آباد و سرفراز دارند، حضوری شکوهمند و انتخابی آگاهانه.
در حوزه مسکو ما یک صندوق داریم در مجتمع آموزشی پیام امام واقع در خیابان نواتروف، یکی هم در حوزه سن پترزبورگ هست که در محل انجمن دوستی روسیه و جمهوری اسلامی ایران، و همچنین در حوزه آستاراخان که در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران، و در حوزه کازان هم در سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کازان انتخابات برگزار خواهد شد.
ایرانیان ساکن بندر آستاراخان در شمال دریای خزر نیز روز جمعه پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد. ایرانیان مقیم روسیه از مسکو تا سن پترزبورگ و از آستاراخان تا کازان روز جمعه 28 خرداد ماه پا به پای همه هموطنان ایرانی داخل و خارج از کشور برای حضوری آگاهانه در پای صندوق‌های رأی آماده می‌شوند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان ارجمند، اکنون به تاجیکستان می رویم و مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده مستقیم با نگاه به تحولات این کشور ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر به شهر کلو با خانواده های اصل روز 11 ماه می سال جاری آسیب دیده دیدار گفتگو کرد. امام علی رحمان در این دار با مسئولان محلی دستور داد که برای پایان دادن ساخت خانه های جدید و اسکان کلیسه خانواده آسیب دیده اصل تا 20 آگوست سال جاری اقدام کنند. بر اساس سیل ویرانگر در شهر کلوب 3 نفر کشته و 43 خانه به طور کامل تخریب شده بود. همچنین به 4 مکتب، 6 کیلومتر راه، 25 کیلومتر خطوط انتقال برق و 136 هکتار زمین های کشاورزی این منطقه خسارت فران وارد شده است. به گفته رئیس جمهوری تاجیکستان میزان زیان وارده در پی این حادثه طبیعی 46 میلیون سومانی می باشد. مقامات حکومتی میگویند برای ساخت 43 خانه جدید در شهر کلوب به هر خانواده آسیب دیده مسائل ساختمانی رایگان تقسیم کردند. همچنین با اثر رئیس جمهوری تاجیکستان در ناحیه دنگره در ولایت ختلان بنای مکتب جدید شماره 59 این ناحیه افتتاح شد. بنای جدید این مؤسسه آموزش از 2 بخش و 4 طبقه تشکیل شده است و مساحت کل زمین آن حدود 2 هکتار است. بنای اداره حفظ محیط زیست و مؤسسه کالج طبی ناحیه دنگره نیز از دیگر طرحهایی بود که با حضور امام علی رحمان در این ناحیه به بهره برداری رسید. بر اساس اعلام کارشناسان بانک جهانی، رشد اقتصادی تاجیکستان امسال 5% خواهد بود. تاجیکستان بیشترین میزان رشد اقتصادی را در بین کشورهای عضو جامعه همسود دارد. در این زمینه صدای فیروز قادروف، کارشناس اقتصاد، را میشنوید.
سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان در منطقه و در بین دولت‌های مشترک المنافع موقع اول را اشغال میکند. از روی بهاگذاری کارشناسان بانک عمومی جهانی در سال 2021 سرعت رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان با 5.3% برابر است و قابل تاکید است که نه تنها برای سال 2021 بلکه برای سال 2022 و 2023 نیز سرعت رشد اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان در با بزرگی 5.6% پیشگویی کرده شده است. این هم در منطقه و هم در بین دولت‌های سابق شورای مقام نخست. در حساباتی که از جانب بانک عمومی جهانی انتشار کرده می‌شود، دولت‌ها به منطقه‌ها تقسیم کرده می‌شوند و در منطقه آسیای مرکزی که به طور علیحدہ در باب علیحدہ انتشار کرده می‌شود، تاجیکستان در موقع نخستین قرار دارد. عقیده کارشناسان بانک عمومی جهانی در مجموع حالت اقتصادی ملی، سطح تامین رشد اقتصادی ملی، تامین انسانی رشد اقتصادی ملی امکانات می‌دهد که در سال 2021 و همین‌گونه 2022 با اقتصاد جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری مستقیم بیشتر جلب کرده شود. و یک نقطه قابل تاکید است که از روی باگذاری بانک عمومی جهانی 3 سال قبل جمهوری تاجیکستان در جهان با دهگانی کشورهای داخلی میشد که سرعت بلندی رشد اقتصادی دارد. اما ببینیم که همسال از 7 تا 7.5% سرعت رشد اقتصادی ملی تامین کرده میشود و همان پارامترهایی که در استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 مقرر شدن و مدل های اصول های ریاضی اقتصادی امرو نشان میدادن، ما به همان نشان دهان دستیاب شدیم و مرحله نخستین تطبیق استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 که برای سال 2016-2020 بود نشان داد که واقعا همون های افضلیت ما هدف های رشد ملی که در همین استراتژی معاشن اساسناک هستند و در جمهوری تاجیکستان زمینه های ذخیروی، مالیوی و کادری موجودند که امکانات میدهند ما با دورنماهای پیشگویی شده نویل کنیم.
رئیسان ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرقیزستان دیدار کردند. دو طرف در جماعت چارکوی ناحیه اسفره با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. طرف ها در این ملاقات درباره میزان و چگونگی استفاده از منابع آب، چراگاه و ممنوعیت ساخت سازی در مناطقی مورد اختلاف مردی توافق کردند. مظفر یونسوف مسئول دفتر مطبوعاتی ریاست ولایت سغد گفت رجبای احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف در این دار توافق کردند که آب مورد نیاز کشاورزی ولایت سغد از کانال خواجه باقرخان تامین شود. همچنین دو طرف به این نتیجه رسیدند که در مناطق علامت گذاری نشده این مرزی هر گونه ساخت و ساز بدون مجوز مقامات دو کشور ممنوع شود. رجب احمدزاده و عبدالکریم علیمبایف اعلام کردند که هر ماه دو بار با هم دیدار و مسائل مربوط به برقراری امنیت و ثبات در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان را بررسی خواهند کرد. به مناسبت فرارسیدن روز اعدای خون تعداد زیادی از شهروندان تاجیکستان خون اعدا کردند. دلربا عثمانوف رئیس گروه پردازش خون و فرزانه نصیرزاده متخصص مرکز انتقال خون تاجیکستان در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
مرکز جمهوری علمی خون و فیلیال های آن صفت کارکرد خون و جزئیات های آن با استاندارد عمومی جهانی مطابقت کرده صاحب سرتیفیکات می باشد. گذراندن چنین چهارابینی ها باعث زیاد شوی صفی دونوران گردیده برای با مردم نیازمند با بیماران تامین نمودن خون و جزئیات آن مساعدت می نماید. سپاریدن خون به ارگانیزم انسان خیلی فایده زیاد دارد برای پیشگیری بیماری های سیستم دل رگ ها، سیستم ایمونی و غیره ها یاردن میکند. دونوری در انسان حسی بلندی وطن دوستی، خیرخواهی و انسان پروری را تربیه می نماید.
یکی از سمت های اساسی حفظ سالمی اهالی می باشد و در تبابت و پیشگیری بیماری های گوناگون نقش مهم را می بازد. هر یک خطره خونه که دونر می سپارد می تواند یک فرزند، یک مادر و یک آیله را نجات بخشد.
شنوندگان ارجمند، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. نشست مجازی بین المللی با نام ارتقای وضعیت اقتصادی زنان برای توسعه پایدار در آسیای مرکزی و افغانستان برگزار شد. کلالبی قربانزاده رئیس کمیته زنان و خانواده تاجیکستان در این نشست از اقدامات و ابتکارات دولت تاجیکستان برای حمایت از کارآفرینان بانوان و دیگر شرکت کنندگان گزارش داد. کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول در چارچوب اجلاس گروه هفت تاکید کرد کمک به کشورهای در حال رشد در مبارزه علیه ویروس کرونا نه فقط یک ضرورت اخلاقی بلکه قدم مهم به منظور بهبود اقتصادی است. نمایندگان بخش مطبوعاتی شرکت ملی ازبک نفتگاز اعلام کردند کارشناسان شرکت ملی ازبک نفتگاز آمریکا و اکسیم بانک آمریکا در نشست ویدیوی کنفرانسی تامین مالی طرح بازسازی پالایشگاه بخارا را بررسی کردند. فرمانده کلی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت سرنوشت حداقل 4 سال آینده کشور به روز جمعه بستگی دارد. سرلشکر موسوی افسود لازم است که همه در این مورد با نیتی خالص به میدان بیان تا انشاءالله بهترین فردی را که از بین این نامزدها تشخیص میدهیم انتخاب کنیم. تا 4 سال آینده دوران بسیار خوبی برای سربلندی هرچی بیشتر ایران و رفع مشکلات باشد. رشید مرادوف معاون رئیس هیئت وزیران و وزیر کارهای خارجه ترکمنستان در اشخابات با فرخ شریفزاده سفیر تاجیکستان در ترکمنستان دیدار گفت. طرف‌ها در این دیدار درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز گسترش رابطه‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند. ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری اسلامی ایران افزایش تعداد مرکزهای نوآوری و رشد افتتاح شده در کشور به حدود 100 مرکز خبر داد. وی گفت در همین راستا پارسال با حمایت معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی به شرکت های فناور و مرکز های رشد پرداخت شد. روسلان قزابوی وزیر کار خارجه قرقیزستان با اندری سلزنیوف نماینده سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان یافته دیدار کرد. نماینده سازمان ملل در این دیدار به طرف قزاقستان پیشنهاد کرد برای رصد خط مرزی و مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و گروه‌های تروریستی از هواپیماهای بدون سرنشینی آمد پهپادها استفاده کنند. را رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ملت ایران در طول 3.5 سال جنگ تحمیلی اقتصادی رنج فراوان کشید، اما توانست برابر دشمن ایستادگی کند. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت ایران گفت در طول 3.5 سال اخیر جنگ اقتصادی و تحریم علیه ایران در بسیاری از شرایط تهدید را به فرصت تبدیل کردیم و یا آن را از بین بردیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در این 3.5 سال توانستیم از نفت برای بودجه استفاده کنیم و سهم سال گذشته بودجه از نفت 12,000 میلیارد تومان یا 2.5% بود، گفت ما در این شرایط بودجه بدون نفت را طراحی کردیم و کسی فکر نمی کرد بودجه بدون نفت اصلا طراحی شود. روحانی گفت ما بجای اینکه جای نفت را در بودجه جبران کنیم، سهام دولت را 6 برابر سال قبل فروختیم و این کار بسیار عظیم و بزرگی بود که در کشور انجام شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه دولت و ملت در کنار هم تلاش کردند که این کار انجام شود، گفت ملت رنج فراوانی برد و سختی های بسیار زیاده کشید، اما توانست مقاوم در برابر دشمن بیستد. روحانی همچنین با تاکید بر اهمیت مشارکت در انتخابات روز جمعه نیز گفت این ایام مهمترین مسئله که در پیش روی ماست. روز جمعه 28 خرداد است که روز انتخابات می باشد و همیشه انتخابات برای ایران بسیار مهم بوده و سرنوشت ساز به حساب می آید و تاکید کرد جمهوریت از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و همه باید آن را پاس بداریم. کنفرانس بین المللی آکادمی دارکنی زیر نظر راست جمهوری تاجیکستان با حضور نمایندگان از کشورهای مرکزی، حوزه قفقاز و اروپای شرقی برگزار شد. زیندین مختارف مدرس اکادمی مدیریت دولتی راست جمهوری تاجیکستان در این باره توضیح می‌دهد.
مسئله اساسی البته پیش از همه راهاندازی همکاری و تقویت همکاری هایی که تا امروز ادامه داشتند، تقویت و گسترش این همکاری ها در سمت آماده نمودن متخصصان ورزیده ساحه خدمت دولتی و اداره کنی دولتی، همچنین مسئله های رشد تکمیل اختصاص خدمتچیان دولتی در کشورهای شریک با استفاده از تکنولوژی معاصر اطلاعاتی.
در یک هفته اخیر در تاجیکستان قیمت بنزین، سلرکه یا همون گازویل یا گاز مایع بین 15 تا 40 درم افزایش یافته است. اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 9 سومانی و 20 تا 9 سومانی و 40 درم، گازویل 8 سومانی و 40 درم و گاز مایع 5 سومانی و 20 درم رسیده است که در مقایسه با هفته قبل افزایش 15 تا 40 درمی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در آغاز سال جاری قیمت هر لیتر بنزین و گازویل 7 سومانی و گاز مایع 4 سومانی بود. اما فروشندگان سوخت میگویند که دلیل اصلی گران شدن قیمت سوخت در تاجیکستان افزایش نرخ خرید آن از کشورهای صادر کننده است. مرزا کاملوف مدیر یکی از مرکزهای سوختگیری در شهر خوجند در شمال تاجیکستان گفت یک هفته قبل یک تن گاز مایع را به قیمت 8600 سومانی خریداری میکردند که اکنون به 9100 سومانی رسیده است. از این رو فروشندگان چاره به غیر از افزایش قیمت سوخت ندارند. عامل تاثیرگذار دیگر در افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان عوارض گمرکی، مالیات، هزینه برق، حقوق کارمندان و خدمات فنی میباشد. تاجیکستان عمده سوخت مورد نیاز خود را از خارج از جمله روسیه و قزاقستان وارد میکند. در سال گذشته 2020 تاجیکستان از خارج 430 هزار تن گاز مایع، 180 هزار تن بنزین و 250 هزار تن گازوئیل وارد کرده بود. کارمندان اداری تاجیکستان از مرکز فروش نایه‌های شهرتوز و قبادیان و ناصر خسرو در ولایت ختلان بازرسی کردند. در این طرح بازرسان تعدادی از کالاها را از نظر میزان کیفیت کنترل کردند. شنونده گزارش با صدای فضل الله رئیس اداره بازرسی تجارت ناحیه شهرتوز باشد.
ما در 133 نقطه سودا و خدمت رسانی گوناگون سنجش و گذرانیم، از جمله در 130 تا 11 سنجش نقشوی قلمون، 3 حالت سنجش غیر نقشوی که با در اساس عریضه و در اساس همکاری با مقامات حفظ حقوق بودن سنجش و گذرانیده شد، از جمله در 105 حالت حالت های ویرانکنی قایده های سعودایی هایی که به فروش باوروردن مسئولیت اومن حقوق ویرانکنی اشکال گردند که از این به مبلغ 23,100 سومونی جریمه های معمولی تدبیر گردند و بودجه دولت پرداخت گرده استودند.
یاران همراه در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در هفته پایانی مرحله دوم انتخابات جام جهانی 2022 به مسافه میانمار رفت و با نتیجه 4-3 و پیروز رسید و جایگاه دومیش را در گروه قاف تثبیت کرد، اما نتوانست به دور بعدی مسابقه ها راه یابد. ژاپن هم در دیگر بازی این گروه با نتیجه 5-1 قرغیزستان را شکست داد و با تثبیت صدرنشین مرحله نهایی انتخابات جام جهانی را پیدا کرد. تاجیکستان با برد با حذف امتیازاتش با تیم قرعه جدولی گروهش به 10 امتیاز و با تفاضل گل 1 به رده چهارم برترین های دوم برای صعود به مرحله نهایی صعود کرد که در نهایت به دلیل تفاضل گل از صعود به مرحله بعدی باز ماند. روزنامه اقتصادی نیکی و خبرگزاری کیدوی ژاپن اعلام کردند که یک کارگروه دولتی در مورد کووید 19 قرار است پیشنهاد حضور 10,000 تماشاگر در رقابت های المپیک توکیو را بررسی کند. این طرح که تنها رویدادهای ورزشی را در بر نمیگیرد، شماری تماشاگران را به 50% ظرفیت سالن یا حداقل 10,000 نفر هر کدام که کمتر باشد محدود میکند. این طرح میتواند حدود تصمیم سازماندهندگان بازی های المپیکی توکیو را در مورد شماری تماشاگران ژاپنی در صورتی که قرار باشد تماشاگران حضور داشته باشد تعیین کند. مهمت برگزار کنندگان بازی های توکیو تصمیم به سابقه بنابر ممنوعیت حضور تماشاگران خارجی گرفتند و قرار است پس از پایان وضعیت فوق العاده در مورد امکان حضور تماشاگران داخلی در محل بازی های المپیک و ظرفیت پذیرش آنها تصمیم گیری شود. فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده تاجیکستان آغاز کرد. بر اساس حکم دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه، فروش اموال و دارایی‌های دو بانک لغو مجوز شده صادرات و سرمایه‌گذاری کشاورزی تاجیکستان آغاز شده است. چند روز قبل نمایندگان مجلس تاجیکستان طرح مصادره دارایی‌های این دو بانک را به نفع حکومت تصویب کردند. سال 2017 دولت تاجیکستان برای پیشگیری از ورشکست شدن این دو بانک با مدیران بانک صادرات 2,025,000,000 سومانی و بانک سرمایه‌گذار کشاورزی 1,007,000,000 سومانی قرض داد. مهلت بازپرداخت این قرض 5 سال بود، اما با توجه به اینکه مسئولان این دو بانک نتوانستند اقساط قرض‌های دریافتی را به موقع پرداخت کنند، طرح فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک در مجلس نمایندگان تاجیکستان مطرح بررسی و تصویب شد. همچنین اعلام شد که سپرده‌های مشتریان از محل صندوق بیمه و 2 هفته پس از آغاز فروش اموال و دارایی‌های این دو بانک لغو مجوز شده با آنها پرداخت خواهد شد. گفته می شود که در حال حاضر بانک صادرات به 5,500 مشتری و بانک سرمایه‌گذاری کشاورزی به 27,500 مشتری قرضدار هستند. عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. از آن شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم این بخش خبری جلب میکنیم. سخن رهبری معظم انقلاب اسلامی در آستانه فرارسیدن برگزاری انتخابات رئیس جمهوری با ملت ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای مردم در روز جمعه با حضور خود به نظام آبرو خواهند داد. بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان از منطقه سلزده شهر کولاب و افزایش قیمت فراورده های نفتی در یک هفته اخیر در تاجیکستان. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، تکرار حکایت آیه ها پایان بخش برنامه امشب ماست که اینک دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
خشيت لله. حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا با یکی دیگر از مجموعه با شما همراه باشم. شبی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خواب دیدند میمون‌ها از منبر ایشان بالا و پایین می‌روند. این خواب پیامبر گرامی اسلام را سخت تحت تأثیر قرار داد. پس از آن جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و خواب آشفته ایشان را این گونه تعبیر کرد: بنی امیه بر بنی هاشم غلبه می‌یابند و از منبر تو بالا می روند. آنها شجره ملعونه هستند. نسب خاندان بنی امیه به عبد مناف ابن قصی که پرده‌دار کعبه و از بزرگان قبیله قریش و شهر مکه بود می رسد. البته درباره این خاندان دو روایت نقل است. بر اساس روایت اول، عبد الشمس برادر هاشم برده رومی به نام امیه داشت. هنگامی که عبد الشمس زیرکی و فتانت را در غلامش دید، آزادش کرد و او را فرزند خوانده خود خواند، تا جایی که مردم مکه می گفتند امیه پسر عبد الشمس. اما روایت دوم، امیه را پسر واقعی عبد الشمس، فرزند عبد مناف می داند و می گوید هاشم و عبد الشمس دو برادر دوقلوی به هم چسبیده بودند که هنگام تولد انگشت هاشم به پیشانی برادرش عبد الشمس چسبیده بود. ناگزیر با لبه تیز شمشیر آنان را از هم جدا کردند. با این عمل خون زیادی از آنها به زمین ریخت. عرب این خون ریزی را به فال بد گرفت. اتفاقا این نگرانی هم بی جا نبود، چرا که همواره میان فرزندان هاشم و امیه نزاع و کشمکش و خونریزی جریان داشت. برخی از مورخان روایت اول را صحیح می دانند و می گویند به احتمال زیاد امیه همان برده رومی است که با زیرکی خود را از بردگی نجات داده است، چرا که فرزند خواندگی در دوره جاهلیت بسیار رواج داشت. آنان برخی کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و آن را پسر یا دختر خود می خواندند. به دنبال این نامگذاری تمامی حقوقی را که یک فرزند از پدر داشت برایش قرار می دادند. یعنی اگر پدر خوانده فوت می کرد به او نیز مانند سایر فرزندان ارث می دادند و یا اگر دختر بود ازدواج با او را حرام می دانستند. اسلام با این قوانین خرافی به شدت مبارزه کرد، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ریشه‌کن سازی این رسم غلط همسر پسرخوانده‌اش زید ابن حارثه را پس از طلاق زید به ازدواج خود درآورد. بنابراین با توجه به رایج بودن چنین سنتی خصوصا در فضای جاهلیت، نمیتوان به صرف اطلاق فرزند بر شخص او را فرزند حقیقی دانست. جالب است که سالها بعد امام علی علیه السلام در پاسخ به نامه معاویه ضمن افشاگری چهره بنی امیه و شمردن فضایل اهل بیت علیهم السلام می‌فرماید: و اینکه ادعا کردی ما فرزندان عبد مناف هستیم، آری ما هم این گونه هستیم، اما جد شما امیه مانند جد ما هاشم و حرب همانند عبدالمطلب و ابو سفیان مانند ابو طالب نخواهند بود. هرگز ارزش مهاجران چون اسیران آزاد شده نیست و حلال زاده مانند مجهول و نسب نیست. پس از فوت عبدمناف، هاشم برادر او که از نظر عقل و تربیت و فضیلت بر سایر برادرانش برتری داشت، زمام امور را به دست گرفت. هاشم با آغاز ماه ذی‌الحجه در کنار کعبه برای مردم خطبه می‌خواند و می‌گفت: ای گروه قریش، خدا شما را در کنار خانه خود جای داده و این فضیلت را برای شما از میان سایر فرزندان اسماعیل اختصاص داده است. خان ای قوم من، زائران خانه خدا در این ماه با شور عجیبی به سوی شما روی می آورند. آنان مهمانان خدایند، پذیرایی آنها بر عهده شماست. در میان آنها افراد توحیده است که از نقاط دور دست می آیند بسیار است. سوگند به صاحب این خانه، اگر قدرت و توانایی داشتم که از مهمانان خدا پذیرایی کنم، هرگز از شما تقاضای کمک نمی کردم، ولی فعلا آنچه مقدورم هست و از راه حلال کسب کردم در این راه مصرف می کنم و شما را سوگند می دهم به احترام این خانه مبادا کسی مالی را بذل کند که آن را از راه ستم به دست آورده است، یا در دادن آن دچار ریا یا اکراه و اجبار گردد، و اگر کسی در کمک رضایت خاطر نداشته باشد از انفاق خودداری نماید. در مقابل امیه بر عظمت و بزرگی هاشم حسد می‌ورزید و با بذل و بخشش می‌خواست قلب‌های مردم را به سوی خود جلب کند، ولی علی‌رغم کوشش‌ها و کارشکنی‌های زیاد نمی‌توانست روش هاشم را دنبال کند. این آتش حسد سرانجام باعث شد تا او هاشم را وادار کند که پیش کاهنی از قبیله خزاعه بروند، و کاهن هر کدام را تحسین کرد زمام امور را به دست گیرد عظمت هاشم مانع از این بود که با فرزند خوانده برادرش امیه به نزاع برخیزد، ولی اصرار امیه وی را مجبور کرد که با دو شرط به این کار اقدام کند. اول اینکه هر کدام از این دو نفر که محکوم شود 100 شتر سیاه چشم در روزهای حج قربانی و مردم را اطعام کند. دوم آنکه شخص محکوم باید 10 سال از مکه بیرون برود. از حسن اتفاق تا کاهن چشمش به هاشم افتاد، زبان به مدح وی گشود و طبق قرار داد امیه مجبور شد وطنش را ترک کند و 10 سال در شام اقامت گزیند. پس از مرگ هاشم، فرزند او عبدالمطلب به ریاست کعبه و پرده‌داری منصوب شد. امیه نیز پس از سالها دوری به مکه بازگشت و صاحب فرزندی به نام حرب شد. حرب ابن امیه نیز تمام عمرش را به دشمنی با عبدالمطلب گذراند. از حرب ابن امیه ابو سفیان حاصل شد. با بعثت پیامبر از میان بنی هاشم، حسادت بنی امیه بار دیگر شعله ور گردید. آنها رسالت پیامبر را سبب برتری موقعیت بنی هاشم ارزیابی کردند و بر پایه تعصب قبیله‌ای و سر حسادت و رقابت به رهبری ابو سفیان که در آن هنگام بزرگ بنی امیه به شمار می آمد، در برابر دعوت رسول خدا واکنش سختی نشان دادند. آنها از هیچ کوششی برای مهار یا انحراف دعوت پیامبر فروگذار نکردند. گفتگو با ابو طالب برای بازداشتن رسول خدا از دعوت خود، معاصره اقتصادی بنی هاشم و مسلمانان در شعب ابی طالب و توطئه قتل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برخی از این کوشش هاست. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. با فتح مکه، بنی امیه تمامی درها را به روی خود بسته دید، مجبور به پذیرش اسلام شد. پس از ایمان ظاهری آنان بود که پیامبر در خواب دید که میمونها از منبر او بالا و پایین می روند و بر آن بازی می کنند. پیامبر از این خواب بسیار آشفته شد و بر غم و اندوه او افسوده کردید. از آن پس مسلمانان پیامبر خود را با چهره خندان ندیدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گاهی می نشست و به دور دست ها می نگریست یا با آسمان چشم می دوخت و می اندیشید که ممکن است ابرهای جهل و تاریکی آسمان دانش مسلمانان را بپوشاند. در همین هنگام آیه 60 سوره شریفه اسراء درباره خواب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کردید. در این آیه خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ قلنا لك انك ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس و الشجر الملعون في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. به یاد آور زمانی را که به تو گفتیم پروردگارت احاطه کامل بر مردم دارد و از وسعشان کاملا آگاه است و ما رویایی را که به تو ارائه دادیم و درختی را که به لعن در قرآن یاد شده قرار ندادیم جز برای آزمایش و امتحان مردم و ما آنها را می ترسانیم ولیکن آیات بر آنها از فرط شقاوت جز طغیان بزرگ چیزی نیفزاید. بنابر روایتی آن میمونها به خاندان بنی امیه تفسیر شدند، خاندانی که بیچون و چرا هم همچون میمون از یکدیگر تقلید می کردند و در دشمنی با خدا با خاندان پیامبر راه گذشتگان خود را می پیمودند. خاندان بنی امیه کم کم با کنار نهادن بنی هاشم بر اریکه قدرت تکیه زدند و خلافت را به پادشاهی ارثی تبدیل کردند. دیری نپایید که ستم و فساد دامن حکومت اموی را فرا گرفت و با فراموش شدن ارزش‌های دینی فرهنگ جاهلیت دوباره جان گرفت. قرآن کریم بنی امیه را به دلیل مباح شمردن خون افرادی بی‌گناه، گرفتن اموال مردم بدون دلیل شرعی و تغییر دادن احکام و قواعد دین و به خاطر شرک و کفر و نفاقشان لعن کرده است. بنابراین آنان مصداق بارز شجره ملعونه شدند. خب همراهان عزیز، از این که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیا با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.